أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث راجع به حق بر تحزب و بررسی دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه میتوان مطرح کرد، به برخی از فروع این بحث اشاره میکنیم و بحث را خاتمه میدیم، با توجه به اینکه خود حزب بحث‌های متعدد و فراوانی دارد و قطعاً اون بحث‌های فراوان از موضوع اصلی مباحثه ما خارج است، به دلیل اینکه ما صرفاً حق بر تحزب را به عنوان یکی از حق‌های بشری داریم مطرح میکنیم. لذا عنایت به این نکته داشته باشید که اگر ما به فروعات فراوانی که در باب حزب میتوان مطرح کرد ورود پیدا نمیکنیم، دلیلش این است که این فروعات خارج از موضوع اصلی بحث ماست. بحث اصلی ما همونطور که عنایت دارید حق بر تحزب است. بنابراین تحزب را فقط از زاویه حق بودنش مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از فروعاتی که مربوط به همین زاویه می شود، یعنی حق بر تحزب، عبارت از این است که آیا حق بر تحزب در یک کشور اسلامی شامل حال غیر مسلمانان هم می شود یا نه؟ آیا غیر مسلمانان حق بر تحزب دارند هرگاه در یک کشور اسلامی زندگی بکنند و در پناه یک دولت اسلامی باشند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید غیر مسلمانان را به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته اهل کتاب هستند و دسته دیگر غیر اهل کتاب، نامسلمانانی که اهل کتابند، یعنی پیرو یکی از ادیان الهی، یهودیت یا مسیحیت یا زرتشتیگری هستند، و نامسلمانانی که اهل کتاب نیستند، مثلا بودائیان، برهماییان، پیرو آیین شینتو در ژاپن هستند، پیرو کنفوسیوس هستند در چین، و یا اینکه کمونیستند و اصلا وجود خدا را انکار می‌کنند. بنابراین بحث را در این دو قسمت باید مطرح کرد و اقتضاعات ادله را در این دو مورد بررسی کرد. اما در خصوص اهل کتابی که تحت پناه دولت اسلامی زندگی می کنند و به اصطلاح قرارداد ذمه با دولت اسلامی دارند، به نظر می رسد که اینها مجاز به تشکیل حزب و انجام فعالیت های حزبی هستند و به اصطلاح حق بر تحزب دارند. با توجه به دلایلی ما می توانیم این حق بر تحزب را برای اونها اثبات بکنیم. اولین نکته آن است که اهل کتابی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و با دولت اسلامی قرارداد ذمه دارند، در واقع شهروند دولت اسلامی تلقی می شوند. شهروند دولت اسلامی هستند و به همین دلیل ما در روایاتی می بینیم که حتی از بیت المال مسلمین می توان برای تأمین اهل کتاب استفاده کرد. در روایتی داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافت خودشان شخصی را مشاهده کردند که گدائی می کرد. سؤال کردند از بعضی از اطرافیان خود که ما هازا، یعنی فرمودند که این چیست، نفرمودند این چه کسی است. این چیست ما هازا در واقع اشاره دارد به انکاری که حضرت نسبت به آن وضعیت داشته، یعنی اون وضعیت را یک وضعیت منکر و قابل قبولی ندانسته، اون وضعیت را یک وضعیت منکری شمرده و آن را قابل قبول ندانسته، ولذا فرموده است ما هازا. پس این استفهام یک استفهام انکاری است. در پاسخ حضرت بعضی از اصحاب عرضه داشتند که نصرانیون، جواب دادند که این فرد مسیحیه. اونها در واقع توجه نکرده بودند به سؤال حضرت. حضرت نفرموده بود که این چه کسی است، بلکه حضرت فرموده بود که این چه وضعیتی است. اونها در پاسخ گفتند که نصرانیون. گویا تصور پاسخ دهندگان این بود که اگر این فرد نصرانی باشد ما در برابر او مسئولیتی نداریم. امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور فرمود: فقال امیرالمؤمنین علیه السلام استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، یعنی این فرد را به کار گرفتید در کشور اسلامی. این فرد به عنوان یک شهروند فعالیت میکرد، به هر حال خدمت میکرد و این خدمت مانند یک شهروند که نفعش هم شامل خود او میشود هم شامل حال دیگران میشود، نفع کار این فرد هم عاید خودش و عاید دیگران می شد. استعملتموه، او را به کار گرفتید. حتی اذا کبر و عجز، تا زمانی که پیر شد و ناتوان شد. منعتموه، او را منع کردید، یعنی از خدمت رسانی به او، او را ممنوع کردید و در واقع خدمتی به او ارائه ندادید و او را به حال خودش رها کردید. انفقوا علیه من بیت المال، از بیت المال به او کمک کنید، هزینه زندگی او را از بیت المال بپردازید. به روایت خوب دقت بکنید، در ابتدای روایت دارد که مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، پیر مردی که نابینا بود و کهنسال بود در حالی که گدائی می کرد عبور کرد. فقال امیر المؤمنین علیه السلام ما هذا، تا آخر روایت. فقالوا یا امیر المؤمنین نصرانیون، فقال امیر المؤمنین علیه السلام استعملتموه، تا آخر روایت. خب در این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به یک شخص نصرانی دستور می‌دهد که در مورد این فرد نصرانی باید هزینه زندگیش از بیت المال پرداخت بشود. انفقوا علیه من بیت المال، معناش این نیست که یک کمکی امروز از بیت المال به او بکنید و تمام. چرا؟ به دلیل اینکه اگر اینطور باشد که اشکال عود می کند، حضرت این وضعیت را که یک فردی از شهروندان دولت اسلامی گدایی بکند یک وضعیت منکری شمرد. اگر قرار باشد که یک مبلغی به این فرد کمک بشود، پس فردا که این مبلغ تمام بشه باز هم این فرد به گدایی خواهد افتاد، یعنی باز هم همون وضعیتی که امیرالمؤمنین منکر شمرده بود اتفاق می افتد. بنابراین انفقوا علیه من بیت المال معناش این است که هزینه زندگی او را از بیت المال باید تأمین بکنید. به تعبیر امروزی ها این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت می کند بر یک جور بیمه از کار افتادگی. بیمه از کار افتادگی، کسانی که از کار افتاده می شوند باید تحت حمایت دولت اسلامی باشند ولو غیر مسلمان باشند. این روایت به وضوح دلالت بر این مطلب می کند. حتی اگر این روایت را ما نمی داشتیم باز هم همین سخن را می گفتیم. چطور؟ از باب امور حسبیه، یعنی اگر قرار باشد یک افراد اهل کتابی که شهروند جامعه اسلامی هستند و در این جامعه زندگی می کنند فقیر و ناتوان باشند و نتوانند زندگی خودشان را از نظر اقتصادی تأمین بکنند، اگر قرار بشود که اینها به حال خود رها بشوند و حکومت اسلامی به اونها کمک نکند، قطعا ضررش برای جامعه اسلامی به مراتب بیشتر خواهد بود از اون هزینه‌ای که از بیت المال باید صرف تأمین زندگی آنان بشود. چرا؟ چون افراد فقیر به دلیل فقر خود هم دین و ایمانشان در معرض خطر جدی قرار می گیرد، هم ممکن است که مورد سوء استفاده دیگران واقع بشوند. افرادی که توان مالی دارند بیان به اونها کمک بکنند و اونها را آلت دست خودشان قرار بدن برای رسیدن به یک مقاصد نامشروع. بنابراین وجود این افراد فقیر هم برای ادامه زندگی خودشان ایجاد خطر می کند، ایجاد آسیب می کند، هم برای دیگران. و یا اینکه احتمال دارد این افراد فقیر برای آن که تأمین بکنند زندگی خودشان را به هر طریقی که شده مرتکب اعمال نامشروعی بشوند، مثلا مرتکب سرقت بشوند، مرتکب عمل منافی عفت بشوند معاذ الله، برای اینکه پولی به دست بیاورند و از این طریق زندگی خودشان را تأمین بکنند. خب هر کدام از این اتفاقات که بیفتد اتفاقاتی است که قطعا شارع مقدس راضی به تحقق اونها نیست. پس از باب امور حسبیه دولت اسلامی موظف است که زندگی افراد فقیر نامسلمان، یعنی اهل کتابی را که در حکومت اسلامی زندگی می کنند، در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند، تأمین بکنند. عناصر امور حسبیه در اینجا صدق می کند. رها کردن این امر به حال خودش جزو اموری است که ما یقین داریم شارع مقدس راضی به آن نیست. چرا؟ به دلیل مفاسدی که برش مترتب میشه. خب پس شیوه برخورد حکومت اسلامی با اهل کتاب این است که هم آنها را شهروند خود میداند و هم این که از بیت المال میگوید که میتوان صرف کرد برای تأمین زندگی اهل کتاب و هم این که ما در قرآن میبینیم نحوه برخورد با اهل کتاب یک برخورد مسالمت آمیز است. مثلا در قرآن می‌فرماید تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. از اهل کتاب دعوت می‌کند که بیایید بر روی یک مسئله‌ای که در میان ما و شما مشترک است بر روی اون تأکید داشته باشیم. الا کلمت سواء بیننا و بینکم، سخنی که در میان ما و شما مورد قبول است و اون پرستش خداوند است و اینکه نسبت به او شرک نورزیم. تعالوا الا کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. ما نسبت به خداوند شرک نورزیم و تنها خدا را بپرستیم. بنابراین اسلام نحوه تعاملش با اهل کتاب اینطور است: آنها را به عنوان شهروند میپذیرد، از آنها دعوت میکند که با مسلمانان بر روی نقاط مشترک تأکید بکنند که همان اعتقاد به خداوند و توحید است و دوری از شرک، از بیت المال برای تأمین زندگی آنان هزینه می کند و این اهل کتاب را با جماعت مسلمین یک امت واحده محسوب می کند. در عهدنامه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آن که تشریف بردند به مدینه میان مسلمانان و یهود مدینه منعقد کردند اینجور آمده: حالا کتاب من محمد النبی صلی الله علیه و آله بین المؤمنین والمسلمین من قریش و اهل یثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم انهم امه واحده من دون الناس. تعبیر قابل توجهی است. حضرت می‌فرماید این نوشته است، این عهدنامه است از محمد پیامبر صلی الله علیه و آله در میان مؤمنین و مسلمین از قریش از یک طرف و اهل یثرب. اهل یثرب یک تعدادشان مسلمان بودند، تعداد قابل توجهی هم یهودی بودند. بین مؤمنین و مسلمین از قریش و بین اهل یثرب و متابعین آنها و کسانی که به آنها ملحق می شوند و همراه آنان مجاهده می کنند انهم امه واحده من دون الناس. حضرت می فرماید اینها یک امت واحده ای هستند. تمام این افرادی که نام بردیم، یعنی قریش و اهل یثرب و کسانی که به اینها ملحق، به مسلمانان ملحق می شوند و همراه مسلمانان جهاد می کنند ولو که یهودی باشند، اینها یک امت واحده هستند. واضح است که ما نمی خواهیم بگیم اهل کتاب دقیقا از همان حقوق و تکالیفی برخوردار هستند که مسلمانان برخوردارند. نه، خب واضح، پاره ای از مناسب هست که یک فرد غیر مسلمان به هیچ وجه نمیتواند متصدی آنها بشود. مثلا تصدی منصب قضا، قضاوتی که بخواهد بر مسلمانان حکم بکند، یا تصدی منصب ولایت، ولایت بر زعامت نسبت به مسلمانان را هیچ وقت یک غیر مسلمانی که اهل کتاب است نمیتواند بر عهده بگیرد. اینها از واضحات است. لکن این که اهل کتاب در کنار مسلمانان وقتی که به عنوان شهروند دولت اسلامی شناخته می شوند یک امت واحده را تشکیل می دهند، این هم تعبیر بسیار قابل توجه و حساب شده است. بنابراین با توجه به آنچه که عرض کردیم، به نظر می رسد که اهل کتاب در حکومت اسلامی حق بر تحزب دارند، می توانند یک حزب تشکیل بدهند و فعالیت های حزبی هم انجام بدهند، یعنی تشکیل حزب، یک، عضویت در حزب، دو، و انجام فعالیت های حزبی، سه، هر سه مجاز خواهد بود. علاوه بر این، به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که آنچه قبلا در تعریف حزب گفتیم که حزب فعالیت های سیاسی می کند و می خواهد در قدرت سیاسی مشارکت بورزد، اینجا مانعی ایجاد نمی کند. یعنی اهل کتاب می توانند یک حزبی تشکیل بدهند و با تشکیل این حزب خواستار مشارکت در قدرت باشند. این مشارکت در قدرت قطعاً به این معنا نیست که اونها مجاز باشند مناصب ولایی را تصدی بکنند، چون مناصب ولایی تصدیش در جامعه اسلامی فقط برای مسلمانان جایز است. اما مشارکت در قدرت فقط به صورت تصدی مناصب ولایی نیست، به شکل‌های دیگری هم هست. همکاری کردن با مسلمانان در انجام فعالیت‌های سیاسی، این یک نوعی مشارکت در قدرت است. همچنین کمک گرفتن مسلمانان از اهل کتاب در مناصب مختلفی که مناصب اجرایی تلقی می شود، نه مناصب ولایی، اینها هم مشمول اصالت الاباحه است، مشمول اصالت الجواز است. بنابراین ولو اینکه این حزب در صدد انجام فعالیت های سیاسی هست، لکن مشکلی از این ناحیه ایجاد نمیشه. فعالیت های سیاسی یک حزب اهل کتاب را باید محدود دانست به آن قسمت از فعالیت هایی که منجر به تصدی مناصب ولایی نمی شود، اون هم به دلیل ممنوعیتی که برای تصدی مناصب ولایی توسط غیر مسلمانان وجود دارد. و اما در مورد اینکه آیا غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند و در واقع مشرک یا کافر هستند مجاز به تشکیل حزب بر اساس مرام و مسلک خودشان و عضویت در چنین حزبی و انجام فعالیت‌های حزبی در همین حزبی که بر اساس مرام و مسلک خودشان تأسیس می شود هستند یا نه، باید پاسخ منفی بدیم. دلیلش هم این است که کفر و شرک اصولاً دو بیماری مهلک هستند که اسلام برای از میان بردن آنها آمده. پس به طور منطقی نباید اجازه بدهد که حزبی بر اساس اندیشه های 100% باطلی که اسلام آمده است آنها را از بین ببرد تأسیس بشود و به این ترتیب دیگران تشویق بشوند که در این احزاب عضویت پیدا بکنند و فعالیت هایی بر اساس مرام و مسلک کفر و شرک انجام بدهند. وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که شدیدترین تعبیرات در مورد کفر و شرک به کار رفته. باید هم همین طور باشد، چون اصولا اسلام آمده است تا بشریت را از بلای جهالتی که به نام کفر و شرک دامن آنها را گرفته است رهایی ببخشد. کفر و شرک یک بیماری است، بیماری که فکر انسانها را ابتدا درگیر می کند مریض می کند و سپس به رفتار اونها سرایت می کند و انسانیت را به قهقرا و نابودی می کشاند. تصور بکنید که ما در زمان خودمان بعضی از امور را جزو بیماری هایی می دانیم که تمام مردم باید در برابر آنها واکسینه بشوند و اگر کسی بگه که من اختیار جان خودم را دارم و نمیخواهم واکسینه بشوم، همه او را مذمت میکنند. در مورد بیماری های واگیردار مسئله از همین قرار است. در مورد این بیماری کرونا که یک سال است تمام مردم دنیا را درگیر کرده، مسئله از همین قرار است. اگر برای مبارزه با یک بیماری واگیردار اقدامی بشود به این صورت که مردم وادار بشوند، الزام بشوند، اجبار بشوند که خود را واکسینه بکنند، واکسنی بزنند تا در برابر اون بیماری واگیردار مسون باشند، هیچ کس این کار را به منزله محدود کردن ناروای آزادی افراد تلقی نمی کند. هیچ کس این کار را مذموم نمی داند. دلیلش هم این است که یک نفر، درست است که ممکنه گفته بشود او اختیار سلامت خود را دارد، اما قطعا اختیار سلامت دیگران را ندارد. پس نمیتواند با خودداری از تزریق واکسن در برابر یک بیماری واگیردار تبدیل بشود به یک عاملی برای انتقال این بیماری به دیگران. حتی اگر بگیم او اختیار نفس خودش را دارد و بالاترین اختیار را هم دارد، فرض کنیم که یک انسان اختیار دارد که حتی خود را از بین ببرد، که می دانیم البته چنین اختیاری از دیدگاه اسلام برای انسان ثابت نیست، حتی اگر فرض کنیم که چنین اختیاری هم دارد، بدون تردید این اختیار را که ندارد که تبدیل بشود به عاملی برای انتقال بیماری به دیگران و جان دیگران را به این ترتیب به خطر بیندازد. به همین دلیل الزام مردم به واکسن زدن در برابر بیماری های واگیردار در زمان ما نه تنها یک امر قبیحی شمرده نمی شود، نه تنها نقض آزادی های دیگران شمرده نمی شود، بلکه یک امر کاملا پسندیده و در جهت حفظ حیات انسان ها دانسته می شود. خب دلیل این مسئله چیه؟ چرا بشریت در زمان ما الزام مردم به واکسن زدن را برای آن که مبتلا به بیماری های واگیردار نشوند امر پسندیده ای می داند؟ دلیلش با کمی تأمل واضحه و اون این است که بیماری واگیردار خصوصا حیات انسانی را تهدید می کند، سلامت انسان را به خطر می اندازد، موجب نابودی انسان ها می شود، در نتیجه موجب نابودی خانواده ها و جوامع می شود، و یا اگر باعث نابودی اونها نشود هزینه های فراوانی را بر انسان ها تحمیل می کند. بنابراین عواقبی در پی دارد که این عواقب از نظر همگان عواقب ناروایی است. خب کفر و شرک عواقبشان به مراتب وخیمتر است از یک بیماری واگیردار. بنابراین باید این امر را کاملا منطقی و معقول دانست که اسلام بیاید و با کفر و شرک مبارزه بکند. البته مبارزه باید به تناسب این دشمن باشد. هیچگاه مبارزه با کفر و شرک با اجبار مردم بر پذیرش دین اسلام تحقق پیدا نمی کند، به دلیل اینکه کفر و شرک از جنس یک عقیده هستند. باید با استدلال، با منطق، با گفتگو و مناظره های علمی ریشه کفر و شرک را از میان مردم برکند، و پس از اینکه این کار انجام شد و دین حق در جامعه استقرار پیدا کرد، دیگر نباید اجازه داد که گروه‌هایی، احزابی و یا تشکل‌های دیگری در صدد توسعه اندیشه کفرآمیز و شرکآمیز در میان مردم باشند. پس بی تردید ما نمی توانیم یک حزبی را که بر اساس یک اعتقاد کفرآمیز و یا شرکآمیز، یک اعتقادی که کفر و شرک تلقی می شود از دیدگاه اسلام، مجاز بدانیم تأسیس چنین حزبی را در یک کشور اسلامی به هیچ وجه نمی توانیم مجاز بشموریم. کافیه یک نگاهی بیاندازیم به آیات قرآن در مورد کفر و شرک. من برخی از آیات را در اینجا قرائت میکنم و یک تأمل اجمالی در این آیات هم انجام میدیم تا ببینیم که نگاه اسلام نسبت به کفر و شرک چیست و چرا میگیم که حزب بر مبنای کفر و شرک در یک کشور اسلامی مجاز به تأسیس و فعالیت نیست. خب، در قرآن راجع به کفر و کافران تعابیر فراوانی دیده می شود. مثلا کفر از نگاه قرآن ظلم است. خداوند در سوره ابراهیم آیه 13 می فرماید: قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. کسانی که کافر شدند به پیامبران الهی که به نزد آنان آمده بودند گفتند: ما یقینا شما را از سرزمین خودمان بیرون میرانیم مگر این که بیایید و شما هم از آیین ما پیروی بکنید، یعنی مثل ما کافر بشوید. فاوحا الیهم ربهم، در این هنگام بود که خداوند به آنان وحی کرد، یعنی به اطلاع آنان رساند، لنهلکن الظالمین، که یقینا ما، این کلام خداوند است، یقینا ما یعنی خداوند ظالمین را هلاک خواهیم کرد. این ظالمین اشاره دارد به همین کافران، کافرانی که در حق پیامبرانی که خداوند برای هدایت آنان فرستاده بود این چنین ظلم می‌کردند و می‌گفتند: ما یقیناً شما را از سرزمین خودمان بیرون می‌رانیم مگر این که مانند ما کافر بشوید. در آیه دیگری می‌بینیم که خداوند کافران را افرادی دانسته است که یک زندگی غیر انسانی دارند. می‌فرماید: والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. کسانی که کافر شده اند زندگیشان زندگی غیر انسانی است، مانند چهار پایان زندگی می کنند. چرا؟ به دلیل اینکه از وسائل ادراکی که خداوند در اختیار آنها قرار داده است، یعنی از چشم و گوش و عقل استفاده نمی کنند. خداوند این وسائل ادراکی را در اختیار انسان قرار داده تا به وسیله آنها متوجه خالق هستی بشوند، ولی اینها کسانی هستند که لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. قلب دارند ولی فایده ای را که از قلب میتوان برد که همان تأمل کردن و تفقه کردن است، به جریان انداختن اندیشه به نحو دقیق هست، این فایده را از قلب نمیبرند. اونها چشم دارند ولی موارد عبرت را نمیبینند، گوش دارند ولی پیامهای الهی را، پیامهای پیامبران الهی را نمیشنوند. کافران نسبت به آیات الهی جهد میورزند، انکار میکنند این آیات را، گوش خودشان را و چشم خودشان را و عقل خودشان را بر روی این آیات میبندند و عالمانه و آمدانه آنها را انکار میکنند. در سوره عنکبوت آیه 47 میفرماید و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون، فقط کافرون هستند که این آیات را انکار میکنند. کافران در برابر خداوند جدال میکنند، آیات الهی را مجادلانه نمیپذیرند. و ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، در سوره غافر آیه 4. اینها شر الدوابن، بدترین جنبندگان هستند، چون از اون مجاری و وسایل ادراکی که خداوند در اختیارشان قرار داده استفاده نمی کنند. در مورد مشرکان هم همینطور است. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است، ظلم در حق هم فرد است و هم جامعه. علاوه بر این که حق الهی را شخص مشرک به جا نمی آورد، در مورد خود و جامعه هم مرتکب ظلم بزرگی می شود. خب اکنون که چنین وضعیتی وجود دارد، اکنون که نگاه اسلام نسبت به کفر و شرک این چنین است، چگونه ممکن است که در یک حکومت اسلامی اجازه داده بشود به کافران و مشرکان که یک حزب تأسیس بکنند؟ تأسیس یک حزب توسط کافران و مشرکان یعنی در واقع نقض کردن غرض الهی از فرستادن تمامی پیامبران و در رأس آنها پیامبر اسلام. نقض غرض خواهد بود. بله، درست است که کافران و مشرکان اجازه تأسیس حزب ندارند بر اساس این دلیلی که عرض کردیم، لکن معنای این سخن این نیست که ما اونها را مجبور میکنیم بر پذیرش عقیده اسلامی. خیر، با اجبار هیچ وقت نمیتوان یک عقیده را در قلب یک نفر جای داد. همونطور که قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین، قبلا ما عرض کردیم لا اکراه فی الدین یا جمله اخباری است و یا جمله انشائی است. اگر جمله انشائی باشد معنای واضحی دارد، خداوند میخواهد بفرماید که دیگران را اکراه نکنید بر پذیرش دین. خب در این صورت معنای خیلی روشنی دارد و دلالت میکند بر عدم جواز اکراه دیگران بر پذیرش دین. و اگر معنای اخباری داشته باشد، یعنی این که خداوند میخواهد بفرماید لا اکراه فی الدین، خبر میدهد که در دین اسلام اکراه و اجبار جایی ندارد. بسیار خوب، وقتی که اکراه و اجبار در دین اسلام جایی نداشته باشد، معناش این است که اکراه از نظر دین اسلام امر مذمومی است. پس هیچ وقت هیچ مسلمانی مجاز نیست که از طریق اکراه دیگری را وادار به پذیرش دین اسلام بکند. علاوه بر این، خود دین به واسطه آن که از جنس اعتقاد قلبی است و یا حداقل یکی از ارکان آن اعتقاد قلبی است، از طریق اکراه و اجبار تحقق پیدا نمی کند. اگر یک نفر را با اکراه و با اجبار وادار بکنند که مثلا شهادت این را بر زبان جاری بکند، ممکنه نهایتا موفق بشن و او کلمه شهادت این را بر زبان بیاورد، ولی در دلش اعتقاد به حقانیت شهادتین پیدا نکرده. و چنین کسی نه تنها اسلام در دلش نفوذ نکرده، بلکه تبدیل می شود به یک عاملی که سعی می کند کینه ای را که از اسلام به این ترتیب در دل دارد در موقع مناسب ظهور و بروز بدهد و علیه اسلام فعالیت بکند. چنین مسلمان شدنی نه تنها مطلوب نیست، بلکه حکیمانه و عاقلانه هم نیست که ما بخواهیم دیگران را به این ترتیب وادار به پذیرش دین اسلام بکنیم، چون از این طریق اونها را تبدیل کردیم به معاندان و دشمنان، دشمنانی که دشمنی خودشان را به فرزندانشان، به خانوادشان، به اقوامشان نیز منتقل می‌کنند. علاوه بر این که خودشان هم در دل مسلمان نمی‌شوند، این دشمنی را به واسطه رفتار اکراهی و اجباری که با اونها شده به دیگران هم، به دیگر همکیشان خود هم منتقل می‌کنند. و یا حد اکثر این است که در صورتی که قدرت در دست دولت اسلامی باشد، تا زمانی که از این قدرت هراس دارند از اظهار مخالفت خودداری میکنند، یعنی در واقع تبدیل میشوند به یک نیروی منافق در جامعه دینی. پس این خیلی غیر حکیمان است که ما بخواهیم افراد را از طریق اجبار مسلمان کنیم. پس آیه شریفه لا اکراه فی الدین، چه انشائی باشد و چه اخباری باشد، دلالت میکند بر عدم جواز اکراه دیگران بر پذیرش دین اسلام. بله، اسلام هیچ وقت کافران را و مشرکان را وادار نمی کند که مسلمان بشوند، اما در این حال اجازه فعالیت سیاسی به اونها نمی دهد، چون اسلام آمده است این بیماری را از میان مردم دنیا ریشه کن بکند. اگر قرار باشد اسلام به کافران و مشرکان اجازه فعالیت سیاسی بدهد، در واقع مرتکب نقض غرض شده. مثل این است که یک تشکیلات عریض و طویلی تأسیس بشود برای مبارزه با یک بیماری واگیردار و سپس به افرادی که مبتلای به اون بیماری هستند اجازه داده بشه که در میان مردم تردد بکنند و موجب انتقال این بیماری به دیگران بشن. آیا این کار غیر حکیمانه نیست؟ آیا این کار نه تنها لغو بلکه خلاف عقل شمرده نمیشه؟ در همین وضعیت کرونا ما به راحتی میتوانیم این مطلب را تصور بکنیم. از یک طرف دولت بیاد این همه هزینه بکند برای کنترل کردن بیماری کرونا و جلوگیری از سرایتش به دیگران، و از طرف دیگر بیاد و به افرادی که مبتلای به این بیماری هستند اجازه بدهد که بدون هیچ گونه تحفظی در جامعه با سایر افراد ارتباط داشته باشند. کاملا غیر حکیمانه، بلکه برخلاف عقل است. بنابراین حق بر تحزب شامل حال مشرکان و کافران نمی شود، به همین استدلالی که عرض کردم. مبحث حق بر تحزب را ما در اینجا به پایان می رسانیم و انشاءالله از جلسه آینده وارد بحث درباره یکی دیگر از حقهای بشری خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.